أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در صفحه 155 کتابتون در پاراگراف آخر کتاب حضرت امام بحث این که اسم به یه معنا ظهور هست و وقتی میگم بسم الله یعنی به ظهور الله، اینجا میفرماند که مراتب برای جلوه هاست، یعنی خود ذات حضرت حق که شدت و ضعف نداره که. خب پس این تفاوت ها در چیه؟ در جلوه هاست. بعد فرمودن لکن آنطور نیست که جلوه ها از متجلی یک جدایی داشته باشد. تا اینجا هم خوبه، بنابراین اینا نگه داریم. چی باعث میشه که تفاوت کند ظهور خدا برای ما وقتی که متوجه باشیم حق و ذات حق یک حقیقت بیشتر نیست؟ جلوه ها یعنی که ما در شرایطی قرار بگیریم که حضرت حق بر اساس شرایط ما به ما رخ به نمایاند. این اگه عمیق روشن بشه با اون مبانی که دارید، اون معنای سلوکی که عرفا بهش تن میدن دوبرش درش وارد میشن انشاءالله روشن میشه چی کار میخوان بکنن. چرا امام سجاد علیه السلام اینجوری عبادت میکنن؟ چرا در روایت داریم که حضرت امام حسین و حضرت امیرالمومنین علیه السلام شب 1000 رکعت نماز میخونن؟ چی کار میخوان بکنن؟ این انشاءالله روشن بشه خوبه. تأکید اون جلسه همین قد باشه که پس بحث به اسم الله یعنی به ظهور الله، ظهور تجلی. یعنی پس اگه ما هر حرکتی میکنیم میگیم بسم الله، یعنی بنای ظهور حضرت الله رو در این مسیر داریم. دیدین مثلا میگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، یه کاری رو، یه حرکتی یا یه سخنی رو بابش ها میکنیم، یعنی چی؟ یه موحد از این بسم الله چی مد نظرشه؟ روشن شد که یعنی با این حرکات و سکناتش ظهور اسماء و انوار الهی رو میخواد محقق کنه. خب دلتون امن میشه که حالا که جز الله در عالم نیست و هرچه هست الله هست و مظاهر الله، پس این اسم الله چیه؟ میگویم بسم الله یعنی چی؟ یعنی خب یعنی از این طریق الله را میخوایم ظاهر کنیم. بنده با جناب عالی، مگه هر دو همین طور نیست؟ حضرات به اسم الله اینجا نشستید. حالا الله قیوم است، به اسم برای ظهور قیوم اینجا نشستی برای یه بحثی داری حالا یخته اینجا باید مواظب باشیم بگیم خدا هم حرف میشنوه یا حرف نمیشنوه. خودش گفت سمیعم دیگه. پس شما به اسم سمیع حضرت حق، یعنی به ظهور اسم سمیع حضرت حق اینجا نشستی. بنده بسم الله میگم برای ظهور اسمی که مطابق این حرکات است اینجا هستم. وقتی که جز الله نمیمونه در عالم. اینا بحثاش تا حدی شد. در صفحه 156 حضرت امام علیه رضوان الله تعالی علیه میخوان با مقدمه قبلی بحثی را بابش را باز کنن. دوباره مقدمه قبلی را نگاه کنین. بحث این بود که فقط حق هست و جلوات حق. خب بلکه فقط حق است، مناسب ما جلوات میکنه برای ما. حالا میفرماند که این حضرت حق که برای ما جلوه میکنه به چه شکلایی جلوه میکنه و واقعیت چیه؟ واقعیت چیه؟ اون جلسه تا حدی این بابش باز شد که فقط حق است. واقعیت چیه که گاهی شما با حس دون خوب از اینجا دیگه دقت بفرق. گاهی شما با حستون محسوس میبینی و ناشد که جز حق در صحنه نباشه. با عقلتون معقول میبینید، با قلبتون یک صورت حق حالا بگیم حقیقت اون محسوس رو میبینید. موقعیت شما منجر میشه که حق بر اساس موقعیت شما با شما برخورد کنه، رخ به نمایانه. دو تا نکته اینجا میمونه. کدوم اینا حقه؟ بخواهیم چقدر عجیب میشه اگه مسئله حل بشه. برای عارفی که درست میبینه همش حقه، برای کسی که چشمش بسته است گرفتار سوبژکتیویته میشه، میگه هیچی حق نیست، حقم بهش بدید. یعنی وقتی نمیتونه حق را در هر منظری ببینه، خب هر چی میبینه حق نیست، یه چیزیست که گزارش آن را در ذهن داره. حالا دیگه چه کانت باشه و چه بقیهشون باشه، داخلی چاره نداره جز این بگید که آقا یه فنومنیست از نومن خارجی. یعنی همه اینا رو شما گرفتاری های بشر امروز از در معرفتی همینجا میتونید حل کنید، وگر نه شاید دیدین دیگه حتی بعضی کاربران عزیز این یک ماه اخیر چندین و چند سوال راجب شکاکیت داشتن. شکاکیت مشکل دوران ماست، حل نشده است، اصلا حل نمیشه. اینکه شما اگه دقت کنید تو کلام همه این شکاکیت هست. حالا نسلی که یه خود هوشیار است تحمل نمیکنه این سوالا رو میکنه. اول باید این حل بشه که جز حق معنا نمیده در عالم باشه. بعد میگیم که حالا این حق که فقط حق در هستی هست، هیچی دیگه نیست، ما که با حق روبرو بشیم بر اساس آمادگی ما با ساحت ما حق بر اساس اون ساحت با ما خودش در صحنه میاد، نه مخلوق. مخلوق نیست جز حق. یخته مشکلت متن رو هم میخونیم ببینید یه مردی این دهه فجر رو این فکر کنید که یه مردی با این عمق، حالا میبینید هنوز ظهور نکرد، بلند میشه میخواد بیاد یه تاریخی به بشر بده. وقت اگه خدایی نکرده ما غفلت کنیم، به جای اینکه تاریخمون را با حضرت امام ادامه بدیم، میام امامو تقدیس میکنیم و همون مدرنیته رو ادامه میدیم. عملا امامو از تاریخ خارج کردیم و خودمون خارج شدیم، چون این تاریخ تاریخی است که حضرت حق از طریق امام به ما میخواد حق بده و زندگی بده و خودش رو بده. حتی متن با هم از صفحه 156. و یک مطلب دیگری هست در همه این مسائل و مباحث، مباحث و مسائلمون چی بود؟ الحمد لله که این حق در صحنه است. عذر میخوام تکرار میکنم و چاره ای نیست. خون گفتیم چی؟ یه معنای الحمدلله این بود که الف و لام استغراق باشه، یعنی هر چه زیبایی در این عالم هست از خداست. خب پس کی در صحنه است طبق این قاعده؟ الله. خب حالا چقدر با ما مراوده داره؟ اینا عجله نکنه. دو، گفتیم الحمدلله الف و لام اطلاق بگیریم که یعنی فقط خدا حمد خودش رو میکنه، هیچی دیگه هم نیست که بخواد حمد کنه. خب حالا با این دومی، حالا پس این که فقط اوست در صحنه و خودش فقط حمد خودش رو میکنه، ما این وسط چه نسبتی با این خدا میتونیم پیدا کنیم؟ دو سه فرمودن که الحمد بسم الله الحمدلله یعنی به تجلی و ظهور، یعنی هر چه ظهور هست و تجلی هست از اوست. بسم الله یعنی تجلی، اسم گفتیم یعنی تجلی دیگه، یعنی هر تجلی و ظهور هست مال اوست. می‌فرماد حالا جمله رو با هم دوباره می‌خونیم. و یک مطلب دیگری هست در همه این مسائل و مباحث که تالا کردیم و آین است که یک واقعیات را ما به حسب ادراکاتی که داریم حساب میکنیم وضعش چطور است. یعنی این واقعیات که در این عالم هست بر اساس ادراکات ما، حسمون، عقلمون، قلبمون، روحمون، علی حضرت ما اینجا روحا بابش آواز نکرده، خب بر اساس این ادراکات ما این واقعیات وضعش چطوریست؟ ادامه میدیم. یک وقت ما از واقعیات به حسب عقل چیزی برداشت میکنیم و یک وقت از واقعیات به حسب مقام قلب چیزی برداشت میکنیم و یک وقت مقام شهود و اینطور معانی در کار است. حالا این واقعیت که بنا شد که حق باشه و تجلی حق، تازه اون جلسه بابش باشد، تجلی حق نه یعنی بیرون حق و نه یعنی که من ناظر باشم و یه حقم در عالم باشه، این که دیگه وقت حق محدود میشه که نمیشه که، حق نیست دیگه. حالا اینا رو بگذاریم. در نظر ما که ادراکاتمان ادراکات عقلی است یا به قدم برهان یا شبیه به برهان، آنچه واقعیت است همین است که ما به حسب ادراک عقلیمان واقعیات را اینطور ادراک میکنیم به حسب برداشت خودمون. و حتی در نظر آن که ادراکش یک مرتبه بالاتر از این مسائل است، این طور است که واقعیات همین است که ذات مقدس است و جلوه او. ما هر نحو ادراک بکنیم این است، هر چی نگاه کنی حق است و جلوه او. یعنی شما بحثای جلسات پنجم ششم رو دوباره یادآوری میکنه، شما نگذارید محدودیت ها خودش واقعیت بشه. مثال دریا و موج، ببینید شما یه دریا دارید، این موج ها چیزی نیستن جز همون دریا به محدودیت خاص، واقعیتی که باش روبرویید که یه شخصیتی به نام موج نیست، که واقعیتی که شما باش روبرون دریاست. مثال خوبی نیست. خود امام هم میگن، حالا میرسیم، میگن که مثال موج دریا بد نیست، بعد میگن نه اینا مطلبا نمیرسونه. میگم هم چرا نمیرسونه، فعلا باب باز باشه. ببینید شما این موجی که باش روبرو میشید چطور میشه که موج میبینید وقتی که از حضور دریا غافل بشی؟ با نگاهی که دریا رو نگاه میکنید ببینید، موج جز دریا نمیبینید. محدودیت موج چیزی نیست که در خارج واقع بشه، دریاست. خب حالا همین دید، اون چه در عالم هست، حالا این دید بد نیست، اون چه در عالم هست میگم وجود است. پس لیوان و کتاب و میکروفون چی میشه؟ اینا محدودیت وجود این تشخص رو به اینها میده. این چشم باید مؤدبش کرد، نگذاریم این محدودیت ها تشخص بشن برای خودشون. سیاه رویی به عالم، سیاه رویی قضه ممکن در دو عالم، ممکن الوجود از محدودیتش ممکن الوجوده. ببینید شما این صندلی که روش نشستی به اعتبار وجود که کثرت در اینجا نیست، که به اعتبار محدودیت ها کثرت است. خب این محدودیت هایی که ساخته ذهن شماست، شما اومدین هی تکه تکه کردین پارچه ها را و نمیدونم چوبا را، شد 30 تا صندلی. این کثرت را ذهن شما ساخته است. با یه دید دیگه میگم همش ماده است، با یه دید عمیق‌تر میگم همش وجود است. مشکل اینجا میرسیم، من همینجا یه یادداشتی هم کردم، جمله را ببینیم، میفرماد ما هر نحوه ادراک بکنیم این است. یعنی که چی؟ هر نحوه ادراک بکنیم ذات مقدس است و جلوه او. پس چرا ما کثیر میبینیم؟ خب برای اینه که نسبتمون رو با خدا به هم زدیم. اینا خوب نگر دارین، بعدن کار ازش میاد. ما نسبتمون رو با خدا به هم بزنیم، عالم کثرت مستقل میشه برای ما دیگه، زمین و کوه و دریا و صندلی و من و شما و اینا. چطور میشه که یه سالکی به جای میرسه که جز حق نیم بینه؟ چون که نسبتش به خدا به هم نزده است. من و ما بیچاره میکنه ما را، یعنی در محضر حق که عالم رو گرفته است. اگه شما خودت دیدی همه چی به هم میخوره دیگه، خدا پیدا نمیشه. خدایی که شما باشی یا خدام باشه، این کجاش خداست؟ خدای مطلق وجود. اگه شما باشی اون دیگه مطلقه یا مطلق نیست؟ اگه مطلق نی پس خدا نیست. هم خیلی خوب هی میگن یه عرفا، خیلی قصه های قشنگی دارن برای این حرفاشون. یه قضیه داره مولا همطور تو ذهنم بود، بابش واق کنیم یه وقتی باز میکنیم، که پشه آمد نزد سلیمان، که خلاصه این باد سر به سر ما میگذره. مولوی گفت خب خیلی اشکال ندارد که بالاخره میخوای شکایت از دست باد بکنی، بذار بیگون بیادش. گفت چی؟ اگه بیاد من میرم. گفت خب پس یه مشکل خودت است که نمیتونی در حضور باد باشی. وقت مولوی اینجا استفاده زیادی میکند که تو وقتی خود هن خود داری میبینی که باد جا به جاد میکنه، هیبت الهی میاد تو رو میخواد نفع کنه، نتیجه خوبی میگیره. ببینید مطلق و اول متوجه باشید که وجود محدودی که حضرت حق نیست، که وقتی وجود محدودی نیست، شما اگه به خودت نگاه کنی یه خود برا خودت داشته باشی، خب باید پس یه خدا باشد، یه خود شما دیگه، اون خدایی که کنار شما باشد دیگه محدود است. ذهنی کارا میکنی، ولی اگه در واقعیت بخوایم این کارو بکنیم دیگه خدا رو پیدا نمیکنیم. هیچ چیزی محل ظهور خدا نیست. جمله حضرت امام ادامه میدیم: واقع مسئله این است که ذات مقدس است و جلوه او. خب ذات مقدس و جلوه او، حالا چه تجلی در مقام ذات، یا تجلی در مقام صفات، یا تجلی در مقام فعل. امیدوارم بحث اون جلسه را که وقتمون هم یه خورده گرفت گم نکنیم، که این تجلی در مقام ذات و صفات و افعال به اعتبار مظهر است، خداست که خدایی میکنه. اینا را تکرار نمیکنم، میریم جلو. که همین آیاتی که گاهی اشاره میکنم همین ها میتواند شاهد باشد برای این. ببینین آیه را هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یه خود دیگه به این نگاه کنیم. آقا هر چه ظاهر است اوست. اینا یه خورده با بحثای قبلی، یعنی جز حق نیست، هر چه هست تجلی حق است. خب حالا یعنی میگوی این لیوان حق است؟ بحثش شد این که اصلا چیزی نیست، که این به محدودیتشه. موجا اینجا تو ذهنتون بیار، آقا هرچه هست همه این موجا همون دریاست. حالا چی میشه که یه چیزی لیوان میشه، یه چیزی چوب میشه؟ این از محدودیت هاست. رجوع وجودی که داشته باشید وجود است با تجلیاتش، محدودیت ها و ظلمات رو هم که نفع میکنی. باز مثال، متاسفم که خستتون میکنم با این مثال ها، مثال هفت نور رو داشته باشید. نور سبز چرا سبز شد؟ چون شش تا نور دیگه نیست. سبز بودنم یه چیزه یا نه چیزه؟ نور بودن چیزه، سبز بودن یعنی نه هفت نه شش رنگ دیگه. شش تا نور، با این نور که اگه بیاد به جامعیت میشه چی؟ هیچ نور، هیچ نور. این لیوان و این نمیدونم میکروفون اینا از هیچی هست. تشخصشون وجودی. این درخت تشخص داره حقیقتا، مظهر حی است. اما دیوارم مظهر است، دیوار هیچی نیست. یه اعتبار است که شما عرض الهی، عرض مظهر است، عرض الهی مظهر انوار الهی است. شما اومدین خودتون چطوری پارچه رو برمیدارید یه صندلی واش میدوزین؟ چه ربطی دارید که دیگه صندلی خاص ما نداریم؟ این آجورا و سیمانا رو برشین دیوارش کردیم. دیوار قصه رنگ سبز است. اصلاً چیزی از شش نور، یعنی شما اگه این هفت نور رو جمع کنید بلدین دیگه کاری که نیوتن میکنه، میشه نور بیرنگیده، هیچ رنگی نیست. ما آنی که بخوایم نگاه کنیم باید این چشم رو ادب کنیم که رجوع الالله بلد باشیم بکنیم، و اگر نه به خودمون نگاه میکنیم و میشه صندلی من، دیوار من، خانه من، کو خدا؟ بعد هم میگم چرا خدا رو نمیبینیم؟ حواسمون نیست، اصلا غیر ممکنه است خدا رو ببینید با این نگاه. آخه نمیشه که، چون اصلا خدا رو از صحنه بیرون کرده، از کسرت برش غلبه داره. این هو الاول، یعنی هر چه شما ببینید، شما اول خدا رو میبینید، چشم که درست شده یه وقت زنده میگه من صندلی میبینم. خب مال اینه که رجوع وجودی نداریم. شما الان میخواین درخت را ببینین، دو تا چیز، یکی وجود، خب وجود کمال حق است، یکی حیات کمال حق است. وقت مثالی میزنن بعدم نمیگن، میگن شما ببینین وقتی میخواید الان این میکروفون را ببینین، مگه اول نور را نمیبینید با این نور این میکروفون را میبینید؟ مثال بعدی نیست. در کلش اینجوریست، وجود اول ظهور داره، پس اول وجوده، هو الاول. خب بعد به چی میرسید؟ جز خدا در عالم نیست که بخواد نگاه کنید، صندلی یا میز که مطرح نیست، هرچی هم که ظهور داره که اونه. وقت جالب است همون موجا دریا رو مثال بزنیم، شما اول که میبینی خب میتونید بگوید موج دیدم، اما دریا را به موج دیدید. خب حالا بعد که موج را دیدید آخر سر باز چی دیدید؟ دریا را دیدید. دریا در باطن موج هاست. خب به اینجا دقت کنید، یعنی موج ها باعث شد که دریا باطن بره، اما باطنی که عین ظاهره است یا باطنی که یا باطنه یا ظاهره؟ دقت کنید، باطنی که عین ظاهر است، یعنی همان که دارید موج را میبینید که میگوید که موج میبینم، همان هم دارید دریا را میبینید، نه اینکه زیر موج دریا را ببینید، به موجها دریا را میبینید. خب حالا به دریا موجا رو میبینید؟ هوال اول معجزه رو ببین، هوال اول، اونا که اهل ادبیاتن میبینن یعنی چه، این هم یعنی فقط او اول است، هیچ اولی نیست. شما در موجا دریا، مثال خیلی بهتر از موجا دریا انشالله پیش میاد، حالا اینا بد نیست بابش باشه، شما فقط اول دریا رو دیدی، فقط او اول است، چیز دیگه نیست، فقط او آخر است، نهایتش به چی؟ بازم دریا رو دیدید. اما عجیبه، به همون اعتبار که اول است آخر است، این میز اینطور نیست، این میز این ورش که اول است آخر نیست، اگه این ور اول بگیریم اون ورش آخر است. اما وقتی نظر به وجود میکنید که غیر اینست، میدونم عمق دلتون میفهمید که انگار یه چیزی کمه است، خب شما بیای تا اون که اصلی است چیزی غیر ایناست. بریم جلو بحثا. واقعیت مسئله اینطوریست که مقابل ندارد حق تعالی. اینو نگه دارید، این جمله خیلی جمله خوبی، بلدی تو نظم ذهن و قلبتون میشه. آقا برای خدا میشه مقابلی باشه؟ دوباره حرفامو تکرار باید بکنم، آقا یه چیزی کنار خدا باشه که دیگه نه دیگه این خداست نه اون مخلوق، بلکه اون مخلوق یه خدا باید باشه، هیچی میشه. یک موجودی مقابل اون، مقابل وجود مطلق معنا ندارد. خب شما رسیدید به اینکه همه وجودها از اوست. یادآوری کنم بحثایی که بلدیدا، وقتی همه وجود از اوست پس یعنی اون وجود مطلقه، وقتی میگن همه تریها از آب است یعنی آب تری مطلق است، وقتی همه وجودها از اوست یعنی اون وجود مطلق است. حالا وجود مطلق میشه که یه وجه از وجود نداشته باشه؟ یه مطلق نیست، مطلق یعنی این که عین اون صفت است. آب مطلق تریست یعنی چه؟ یعنی فقط تریست، یا آب ندارید یه تری که وقتی که میگوین خدا همه وجود را خلق کرده است پس وجود مطلق است، یعنی هیچی نیست جز وجود. خب حالا اگه عین وجود است، وجود مطلق است، اگر وجه از وجود نداشته باشه که دیگه وجود مطلق نمیشه، محدود میشه، ببینید اگر که بنده همه جا نباشم، یه گوشم نباشم، دیگه اطلاق ندارم. اگه همه یه کمالات خدا نداشته باشه، خب مطلق نیست. پس بنابراین محدود شد. مقابل مطلق چیه؟ محدود. خب از اون طرف میگن وجود مطلق است، یعنی وجودی است که هیچ گونه محدودیت به هیچ وجه نداره، نه مکانن نه کمالن، یعنی رحمانیت مطلق است، علیم مطلق است. خب حالا هر علمی که هست مگه علم خدا نیست؟ یخت دقت بفرما، هر علمی که هست علم خداست. علم خدا هم چیه؟ مطلق است. پس هر جا علم هست خدا اونجاست مطلقا، ظهورش بر اساس مظاهر است. غیر این است که یه خدا داشته باشیم یه علم، یه خدا داشته باشیم یه حی. اینا یه چیزیست که در عرفان بابش باز میشه، فلسفه جرأت نمی کنه. حقم با اون است، اون باید حرف خودشه بزنه، عارفم بیاد حرف خودشه بزنه. پس این جمله رو فعلا نگه دارید. هنوز تو اون بحث ما امام فرمودن که ما با حسمون یه جور خدا بامون روبرو میشه، با عقلمون یه جور روبرو میشه، با قلب و شهودمون یه جور، اما اون مطلقه. حالا این مطلق وقتی که با ما روبرو میشه، در محسوس اگه روبرو بشید باید بلد بشید خدا رو ببینید، نه محسوس رو. اینجا بود که مشکل پیش میاد که یعنی شما این دریا که محسوسست رو ببینید، راحت منتقل میشید به چی؟ مثلا اسم لطیف. دریا که در و دیوارش دریا نیست که، مظاهرش، اسم لطیفش، اسم جمیلش، اسم جلالش، چه هیبتی. پس در واقع در محسوسم کی در صحنه است؟ او در صحنه است. حالا معقولشو ایناش یک یک بریم جلو. یک وقت به حسب ادراکات خودمان حساب میکنیم که ما خودمان چه ادراک کردیم، ادراک عقلی من چیست؟ آیا آن ادراک عقلی را به قلب هم رسانده ایم تا ایمان اسمش شود؟ ایمان مال قلبه. یه وقت عقل قبول میکنه، یه وقت قلب احساس میکنه. به همین جهت میگن یا با قدم سیر و اینها هم حرکت کردیم تا عرفان و معرفت اسمش شود. دقت کن اینجا دیگه خیلی حرف نزدند، باقیشا فعلا نگفتن، باقی داره دین. یعنی قلب تازه مقام اولیه است. قلب یعنی اگه این اصلا تو ذهنتون نگه داریم که ما یه نفس داریم، من و شما، نفس ما نه نفس عمار منظور است، یعنی خودتون، یه قلب دارید، یه روح دارید، با نفس ناطقتون با خودتون فکر میکنید، تعقل میکنید، نامال نفسه. وقت چون خاکیه نور نداره، اما یه مرتبه هی میایم میفهمیم که همه کار خداست. خب حالا خدا که فهمیدیم همه کار اوست، کمک ما میکنه که ما باش مأنوس بشیم یا نه؟ آره، یه جنگ دفاع 8 ساله را میندازه. اگه این دفاع مقدس 8 سال نبود، کی باورش میاد که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ سلوعی انقلاب سلوکیه ساقا. یعنی شما تو این دفاع مقدس 8 سال دین، نه همه کار خداست. یعنی اون چه عقلن میدانستید، خدا اومد خودش نشون داد که ببین آقا صدام با اون نیرو و قدرتش نتونه. کی از همه بهتر فهمی؟ شهدا. این دیگه خیلی عجیبه. حالا بلد این دیگه. حالا ما که میرفتیم ناپرهیزی، یه بار تازه سوسنگرد آزاد کرده بودن، حالا ما را مثلا معلمای به اصطلاح پادگان قدیر، من خدمت رفقا بودم، برده بودن دمون که مثلا ببینیم اونجا را. بعد حتی ما هنوز جبهه را نمیشناختیم که مثلا این خونپاره که میندازن تو این لوله، میدونید که از صداش میفهمیم که 5 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه میاد اینجا. خب یکی با ما بود میگه آقا بخوابید، ما میخوابیدیم. دوباره میگه بلند شین، بلند میشدیم. هنوز گیج بودیم. من یکی از این رفیقای ما سرش کچل بودیم با تاق کلق. بعد یه مرتبه بلند شد و خندید، گفتیم چی تو شد؟ گفت چی؟ یه خون پاره اومد رفت تو همین کاخای نزدیک کی بود؟ یه کاخا این مار نه اینا بود به اسطلاح ماسه. وقت درست اینقدر شدید استکاک داشت که این درست با کله ایشین تماس گرفت بود گرماش، اما منفجر نشده بود. اگه منفجر شده بود کله برای این نمیمون که. اگه میخندید میگفت حرارتش هم حس کردم من. خب حالا این خوب میفهمد همه کار خداست. ما که تو خونمون نشسته میگم نه دیگه خونمون حفظمون میکنه. اونجا بچه ها میفهمیدن چقدر خدا حافظ است، میدادن دست خدا. وقت اون میشد که میدیدید دیگه تحمل نمی کردن. یه بار آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، از ایشون نقل میکنن که یکی از این بچه های رزمنده هرس میداد این فرمانده هاشا، چون میگفتن آقا دم این رو آب نرید وضو بگیریم، در دید دشمن اس میزنه دتون، وضو نگیری. ایشون میگفتن که محل نمیذاش. بعد آیت الله جوادی حفظ الله را واسطه میگم آقا شما به ایشون یه نصیحت بکنید که نره. بعد ایشون هم میگن خب مرد واجب است حفظ جان، واجب است اینا. میگه داد آقا بزنید آخرین وضونا بریم بگیریم. قضیه تموم میشه و بعد آج آقا میگن برگشتم دیدم که میگن آج آقا اینا میشینست پس کردم همون است. میگن یک گریه ای آقا کردن که جوادی همه کتابا به چه درد خورد، این چی میفهمد که میگه آخرین وضو. بالاخره این حالا همینجا مثاله. ببینید این حضور حق رو چطوری به دست بیارین. شما عقلا رسیدید به این که خدا همه کار است. خدا که بیکار نمیشینه که، مگه نمیگه خدا همه کار است؟ خب بیکار نمیشینه، نشون میده خودشه که همه کار است. خب لازمش چیه؟ لازمش یه جنگی است، یه مشکلی است، یکی پشت سردون حرف بزنه، نه رزقتون رو تنگ بکنه. خب حالا مگه شما نگفتید خدا همه کار است؟ خب پاش وا میسی پشت سردون 100 تا حرف زدن آبرودونو ببرن. خب بعد میبینیم بامیز نه اعتقاد داری خدا همه کار است، نتیجه چی میشه؟ این 100 تا حرف که آبرو شما رو بره هیچ کاری نمیکنه. حالا دیگه فقط خدا همه کار است یا پیداست که همه کار است؟ چون خدا همه کار است نشون میده، یعنی میاد شما رو به خودش نزدیک میکنه. با چی نزدیک میکنه؟ لنبلون نکن به شیء من خوف و جوع و نقص من الاموال و الثمرات. خیلی آیه عجیبیه. و بشر صابری که پا واسد گفت خدا همه کار است. بعد خدا پس همه کار است دیگه، نشونه میده که من همه کارم، نه اینکه فقط بدانی من همه کارم. خیلی حیفه، هم من برای خودم قصه میخورم، هم برای بعضی از عزیزان که پا با نمیسن که حالا که خدا همه کار است خب دل واپس میشن که اگه بایکوت شدیم، نمیدونم فشارمون اومد، تحریم اومد، پشت سرمون حرف میزنن، زندگیمون انگار نمیگرده، نمیدونم ازدواج نتونستیم همه بکنیم. یعنی اینا رو که خدا آورده است تا نشون بده که دیدی من همه کارم، هول میشیم. و ما باید و بشر صابرین و ادامهش هم عجیبه سا. میگه اینا اهل هدایت، اینا هدایت واقعی شدن. خوب مطلب رو نگه دارید. بفرماد که یک وقت هم به حسب ادراکات خودمان حساب میکنیم که ما خودمان چه ادراک کردیم، ادراک عقلیمان چیست و آیا آن ادراک عقلی را به قلب هم رسانده ایم تا ایمان اسمش باشد. منظورم همین جاست، یعنی شما حداقل ایمان رو میخواید که نگهد و بشر صابری. نه، خدا همه کار است، هیچ کس کاری نمی‌کنه. ما وظیفه‌مون رو نسبت به بقیه انجام میدیم، نه اینکه ما برای بقیه چیزی قائلی، ما نمره قائلی، ما جای قائلی، ما استقلال قائلی. ادامه بعد. یا با قدم سیر و اینها هم حرکت کردیم، انشاءالله به جایی میرسی. خود امام الان میگن یواش یواش بریم جلو تا عرفان و معرفت اسمش باشد. عرفان آقا یه چیزی دیگه است. عرفان یعنی اینی که حق ببینی و در حق همه چیزا رو ببینی، نه اینکه ناظر باشی و حق و همه کار ببینی. این ایمان از اسمش. یه وقت اسم میگوی آقا من مطمئنم همه کار خداست، قلبم هم تصدیق میکنه همه کار خداست، اینه بهش عرفان نمیگن. این خوب است، این ایمانه. عرفان یعنی این که اصلا جز حق نیست، حق در حقی و حق که توام پیششی با تو از طریق مظاهرش به حق حرف میزنه. دیگه اون فرق میکنه، میریم جلو. و اینها قضیه ادراک ما از واقعیت هست، یعنی در حد فهم ما خدا برا ما جلوه میکنه. یه وقت نفهمیم که اون قصهش جداست، میگم در و دیوار و این چیزا. یه وقت رسیدیم در توحید فعلی یا توحید صفاتی یا توحید ذاتی که بحثش به حمدالله اون جلسه تد شد، رسیدیم هر ذاتی وجود اوست، هر صفتی کمال اوست، هر فعلی فعل اوست. امام فرمودن که رزمنده ها من بر بازوی شما بوسه میزنم، برای اینکه به خدا بوسه زده است. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام این کف مبارک عباس رو بلند میکنن، میبوسن، به چشمشون میزنن، چی میبینن؟ فعل خداست، والله فعل خداست. عباس با نور الهی این کف رو تکان داده است و حالا در این صحنه فنای در اون کف قرار گرفته است. میگم متن رو میخونیم. و اینها قضیه ادراک ما از واقعیت است، وگرنه واقعیات همان جور است که هست، که چی؟ که اوست و تجلیات او. واقعیت اینه. نسبت ما با این واقعیت چطور میشه؟ باورتون نمیاد این حرام و حلال الهی چقدر کارش درسته، همین کار ازش میاد. یعنی شما اگر رعایت حرام و حلال الهی میکنی، نسبتتون با خدا تصحیح میشه، خدا به معنای واقعیش انشاءالله جلوه میکنه. بیریم جلو. اصلا به حسب واقع غیر حق تعالی چیزی نیست، هرچه هست اوست. گم نکنید اینا رو. جلوه هم جلوه اوست. این خیلی سخت شد، عجب. یعنی جلوه هم جلوه اوست. یعنی شما چی میبینید؟ یعنی اینجا علیم، علم خدایی که میبینید، خداست که با این علم جلوه کرده است، یا این آقا عالم است؟ اگه علم حقیقی است که فقط خدا عالم است، پس هر علمی خداست به اون صورت، خداست به اون صورت. دوباره دوتا نکته رو گم نکنید. یک، اعتباریات رو نگذارین حجاب نگاهتون بشه. دو، محدودیت ها رو به اون مطلق ببینید. نمیتوانیم یک مثال منطبق پیدا کنیم. زل و زیزل ناقص است. یعنی واقعا این عالم زل خداست. این لازم میاد که وحدت وجود ها وقت دیگه زیرش بزنیم. وحدت وجود یعنی جز خدا نیست، زل و زیزل نمیشه. شاید نزدیکتر از همه مثال موج و دریا باشد. موج نسبت به دریا، موج از دریا خارج نیست، موج دریاست، نه دریا موج دریا. یعنی این دوتا نیست، این موجهایی که حاصل میشود دریاست که متموج میشود. اما وقتی ما به حسب ادراکمون تصور بکنیم که انهو به نظر ما می آید که دریا و موج دو چیزن، در حالی که موج یک معنای عارضی است بر آن، فقط دریاست در صحنه. واقع مطلب این است که غیر دریا چیزی نیست، موج دریا همان دریاست، عالم یک موجی است. البته مثال باز هم همان طور است که قائل گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من. چرا؟ خب اینکه موج دریا شما کجایید؟ اگه شمایید و موج دریا که این دروغه، پس شما نباید باشید. چرا بد نیست این مثالا، اما این مثال یه مشکل اساسی داره که شما بعد برای خودتون یه حسی دارید که شما دارید میگون آره موج دریاست و همه چیز خداست و جلوات خداست و هیچ تعینی استقلالی نیست، و همون جا اگه خودتون یه چیز جدا ببینین همش خراب است، هیچ چی نمیبینید، هیچ چی نمیبینید. چیکار کنیم؟ اینجا مشکله. باز متن بخونیم. ما به حسب ادراکاتمان که میخواهیم در این مسائل وارد بشویم، ببینید یعنی ما بر حسب ادراکاتمان. خب حالا وحدت وجود گفت چی؟ گفت خدا فقط هست، وحدت وجود. خب وقتی خدا فقط هست میشه منم باشم. خب حالا خیلی سخت شد، حالا من نباشم، خب دروغ که نیست که من هستم. دین دروغگویی است یا دین راستگویی است؟ خب اگه بتونیم این خودتونا با وحدت وجود جمع کنید وارد عرفان شدید. خب بابش رو باز میکنیم، روش فکر کنیم. جز خدا که نیست که. حالا ما هر کدام امکانمون از خودمونه، عجله نکنیم، امکان ما از خودمونه. ببینید من قبل از این که متولد بشم، قبل از این که موجود بشم، خدا دانا به من هست یا نیست؟ آخه به من خدا خودش به من گفت که کن فیکون دیگه. آماده باشید چون ذهنتون ممکن است آشنا با این بحث نباشه، زود نگیرید. خدا مگه نگفت که کن بشو و شد؟ به کی گفت کن؟ به من گفت. منو خدا خلق کرد؟ آره. منو خدا دید؟ آره. قبل از خلق کردنم دید؟ آره. پس خلقم کرد؟ نه، اول خلقم نکرد، علم به من داشت. علم به من که موجود بودم یا عالم بود که من میتونم موجود بشم؟ دومیش میتونم بهش بگن امکان، یعنی امکان من مال خودمه. امکان یعنی چی؟ یعنی من میتونم موجود بشم. حالا عالم است به امکان من یا عالم نیست؟ عالم است. امکانم مال خودم است یا مال خداست؟ مال خودمه. امکانم چیزی است یا چیزی نیست؟ چیزی نیست. تونستن است، توانستن است. من میتوانم موجود بشم؟ بله. میداند که من میتوانم موجود بشم یا نمیدانه؟ میدونه. به چی علم داره؟ به امکان من. خب حالا به من میگه بشو و میشم. خب حالا من کجا بودم؟ امکان من کجا بود؟ در علم خدا. ها؟ در علم خدا بودم دیگه، بیرون که نبودم. حالا که خلقم کرد، بیرون خلقم کرد یا امکانم به وجود خودش وجود داد؟ دقت کنی، خودش که همه وجود مطلق است، به وجود خودش وجود داد. من بیرون وجودم یا در وجودم؟ بیرونی وجود که عدمه. اگرم بیرونی خدا باشم که دیگه خدا محدود شده است، من کجا؟ میگن که سالک عارف به جای، اینهایی که گفتنش آسونه، با سالک عارف به جای میرسه که همه چیز رو به خدایی خدا میبینه. حالا به خدایی خدا هر چیزی رو ببینه کجا میبینه؟ به خدایی خدا خودتون میگون، یعنی پس به خدا میبینه نه بیرون خدا. خب پس حالا جمع میخوام اینا جمع کنیم ببینیم میشه یا نمیشه. شما ناظرید بر خدا یا به خدا حاضرید پیش خدا و به نور خدا ناظرید بر انوار الهی؟ به خدا ناظرید به انوار الهی بیرون از وجود مطلق که وقت عدمید. به قول محی الدین میگه اینا رو اگه کسی حل کرد، بعدم میگه عقل دا وسط نیار، اینا باید حس و کشف رو بیاری. بله حالا میتونیم با عقل هم دیگه حرف بزنیم، اما اونجا اگه بخوای ببینی همین که تعقل کنی میرد میرد. متن بخونیم جمعش کنیم اینا رو، یه کاری کنید هی با هم دیگه تکرار کنید یه جوری که اینا از دست نرد، وگرنه بعد که میخوایم از این آپارتمان یه طبقه دیگه بسازیم خب زیرش اگه خالی باشه که نمیتونیم بسازیم. بله پس این که میفرمان خاک بر فرق من و تمثیل من، از این جهت که مشکل پیش میام. من یه تذکر میدم، بحثا دیگه نمیخواد ادامه بدم. خب حالا شما اگر که خودت که هیچی به وجود خدا موجودی، اگه اینجوری به خودت نگاه کنی یه خود میبینی و یه خدا، یا خدا را میبینی که به تو لطف وجود داده است؟ این سالک چی کار میکنه؟ چرا ما مشکل داریم؟ ما خودمون میرم میبینیم و خدا رو فکر همه چی هم هستیم دیگه، آبرومونو نونمونو این چیزا دیگه. خب خدا میگه خب برو فکر برای خود بکن. الهی لا تکلنی الا نفسی را چطوری معنا میکنی؟ خدای من را به خودم با نگذار، یعنی خدای من مشغول خودم نشم مشغول تو بشم. حالا اگه اومدیم و نه واقعیت نیست که همه کار خداست، من برای آن که این همه کار خدا رو پیدا کنم شریعت اومده است. این شریعت برای این است که خدا خودش گفته است آقا قربتن الالله. شما میگون من قربتن الالله نماز میخونم، قربتن الالله به این طرف سلام میکنم، قربتن الالله تواضع میکنم. قربتن الالله یعنی چی؟ یعنی از خودم هی از این منیت، از این نگاه کردن به امکان، امکان که چیزی نبود، که از این منصرف بشم به وجودم که حق است که بر من ظهور کرده است رجوع کنم و مانوس بشم. اینا باید آروم آروم بحث بشه، منم میدونم بحث هنوز خام است و باید روشن بشه. دیگه جملات امام بعدن دارن خیلی کمکتون میکنه. با همین مقدمه که عرض کردم فکر میکنم اگه مطالعه کنید بحثا تا آخر، تا اونجایی که آمادگی شدارین، میرسید به این که یعنی چه که هر تعینی به اعتبار وجود حق باید بهش نگاه بشه، وگرنه حجاب ما میشه و حق رو دیگه پیدا نمیکنیم. ببینین همین که شما میگوین من تعیون شد دیگه، خب حجاب حق شد، خب حجاب حق شد دیگه حق گم شد. اما اگه بگو آقا ما همه هیچیم هیچ، اوست که اوست، جمله حضرت امام است تو آداب و سلام، خب این درسته. خب اینا باید رجوع کرد، خودش هم که رجوع میکنه که خودش اینجوری به ما نشون بده، ما هم استقبال میکنیم انشاءالله، نتایج بسیار خوبی برامون خواهد داشت. خدا انشالله به نور وجود خودش ما را از نظر به خودمون آزاد و نظر به خودش رو برامون مقدر بفرماید. انشالله الله علی محمد و آل محمد. عنایت بفرمایید که جلسه آینده که به طور طبیعی تعطیله، جلسه بعدش هم من نمیتونم خدمتتون باشم، به رفقاتون پس بفرمایید دو هفته جلسه چهارشنبه رو ما اینجا نمیتونیم خدمت، یه هفتهش که رسمن تعطیله، یه هفتهش هم که من نمیتونم باشم خدمتتون. خدا حافظ همه.